بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در آستانه سالگرد ارتحال امام عظیم الشان علی الله تعالی مقامه هستیم. ایام ارتحال امام به یاد خاطره هایی جریان هایی می افتیم. یک دنیا فضیلت و اخلاق، برجستگی ها، ویژگی های خاصی که خداوند متعال در این شخصیت بزرگ به وجود آورده بود. از این جهت بسیار لازمه که به این شخصیت با عظمت و کارهایی که انجام داد، مخصوصا ما طلاب حوزه علمی قم توجه کنیم و آنها را سر لوحه کارهای خودمان قرار بدیم. کتابی است به نام ثورت الفقیه و دولته. ثورت الفقیه و دولته یعنی انقلاب نهضت یک فقیه به چه شکلی صورت گرفته و دولتی که اون فقیه ایجاد کرده به چه کیفیت بوده. دانشمندانی و نخبگانی از تمام دنیا هر یک از یک زاویه شخصیت امام رضوان الله علیه را مورد بررسی قرار دادن. اسم کتاب ثورت الفقیه، ثوره با سای مثلث یعنی نهضت و انقلاب. ثورت الفقیه و دولته، قیام یک فقیه به چه شکلی بوده که اینقدر عالمگیر شده و دولتی که به وجود آورده به چه کیفیت بوده. کتابی است که علمایی از کشورهای مختلف، حتی از کشورهایی که شاید کمونیستی باشند، اما همشان در برابر ابعاد شخصیتی امام اونقدر با عظمت خاضعند، بلکه شگفتی همه اونها را برانگیخته. خصوصیات خود امام از لحاظ اخلاص و شجاعت و زهد و قیام امام به چه شکلی بوده، بدون تکیه به هیچ قدرتی توانسته اینقدر تأثیر گذار باشه. اصلا بعضی گفتن این انقلاب نیست، این مکتبیست، برای اینکه در این مکتب اونقدر مزایا وجود داره، تغییر نگرش ها، ایجاد تحول ها و تهییج مستضعفان جهان برای خیزش و احقاق حق خودشان. خلاصه الان فرصت زیادی نداریم که ما بیش از این درباره ابعاد شخصیت امام رضوان الله علیه ما صحبت کنیم، ولی همینقدر که گفتم به شما عرض کردم، ما بایستی کتاب صحیفه نور را از اول تا آخر 22 جلد مطالعه کنیم برای شناخت امام و کار امام. از مرکز نشر آثار امام بخواهید و دیگر دفتر تبیان که 50 جلد کلمات امام دستبندی کردن، 50 جلد شده، برای هر صنفی، هر موضوعی یک دفتری تشکیل شده 50 جلد و دیگر وصیت‌نامه امام که راهگشای زندگی همه مخصوصاً ما طلاب و علماست. یک جلدش که قطوره حوزه علمیه و روحانیت که باید روحانیین در چه وضعی باشند و با چه ترتیبی گام بردارند تا بتوانند تأثیر گذار باشند، این انقلاب انقلابی باشه که ایشان چند جا تصریح کردن این انقلاب جرقه ایست و شعله ایست، این کم کم وسعت بیشتری خواهد پیدا خواهد کرد و تمام جهان را فرا خواهد گرفت و این مقدمه ظهور امام عصر علیه السلامه. ایشان هیچ به حرفی گذاف نمی گفتن، ایشان بر اساس اون اطلاع و اون مهارتی که در اخبار اهل بیت علیه السلام داره کار خودش را که مستضعفان جهان باید متشکل باشن، متحد باشن، بیدار باشن، آمادگی، ایستادگی داشته باشن که این زمینه ظهور امام عصر علیه السلام کار خودش را اینطور می دانست. با یک دنیا اخلاص نامه‌ای در کتابی که بنده دارم علمای اسلام، نامه‌ای آیت الله عظمه آقای میلانی برای ایشان در موقعی در ترکیه تبعید بود نوشته، بنده هم تحت عنوان نامه مرجعی برای مرجعی بعد از بسم الله الرحمن الرحیم آیت الله میلانی خوشا به حال اون سرزمینی که در ترکیه شما در اون اقامت دارید، چقدر اون سرزمین مقدسه که شما به اونجا گام گذاشته اید و به سر میبرید. ان الله جعل افئده الناس تهوی الیک، این دعای حضرت ابراهیم علیه السلام بود که موقعی که حضرت ابراهیم فرزند خودش را، ذریه خود را در کنار خانه کعبه قرار داد، اون موقع اونجا یک بیابانی بود، شهر مکه ساخته نشده بود. رب انی جعلت ذریتی به باد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم فاجعل افئده الناس تهوی الیهم، این دعای ابراهیمه، پروردگارا دلهای مردم را به طرف آنها متمایل بگردان. ائمه علیه السلام گفتن، روایات داریم در تفسیر این آیه، نحن دعوت ابراهیم، ائمه فرمودن ما هستیم دعوت ابراهیم و خداوند دلهای مردم را به طرف ما متمایل کرده. اینجا آیت الله میلانی به امام خطاب بکنه ان الله جعل افئده الناس تهوی الیک، درست است شما در ترکیه در حال تبعید هستید ولی تمام دلها، دلهای آزادی خواهان، دلهای افراد بیدار به طرف شما متمایله. بعد هم میگن خداوند متعال برای هر پیغمبری، پیغمبران بزرگ، قیامی فراهم کرد. حضرت ابراهیم علیه السلام در برابر نمرود تلاه لعکیدن اسلامکم، بتها را شکست و نمرود و نمرودیان را مغلوب کرد. حضرت موسی در برابر فرعون که انا ربکم الاعلا گفت قیام کرد، فرعون و فرعونیان را در همان رود نیل غرق کرد. پیغمبر معظم اسلام در برابر کسراها و قیصرها، ابو جهل و ابو لهب ها قیام کرد، اونها را مغلوب کرد و شکست داد. سید الشهدا علیه السلام در برابر یزید و یزیدیان مکتب غلبه خون بر شمشیر را تأسیس کرد و شما دنباله همون راه را پیش گرفتید. شما مطمئن باشید، آیت الله میلانی به ایشان میگه مطمئن باشید کار شما دنباله کار انبیای عظام است و کار شما به نتیجه خواهد رسید و دنیا را منقلب خواهد کرد، امواجی در سراسر دنیا ایجاد خواهد کرد. خلاصه ما در برابر سالگرد یک چنین شخصیتی هستیم که خاطره های فراوانی بنده خودم در نوپل دو شاتو در خدمت امام که بودم، یک شب تلویزیون فرانسه یعنی در سراسر دنیا پخش شد، نشان داد اول جلال و تشکیلات پاپ را. بنده خودم در ایتالیا در روم به همان مرکز پاپ رفتم، کاخهاییست، تشکیلاتیست خیلی وسیعی که پاپ در اونجا سکونت داره. تشکیلات پاپ از تشکیلات یک رئیس جمهور بالاتره. اون را تلویزیون نشان داد به مردم اروپا و دنیا که این تشکیلات با عظمت مال پاپه. بعد امام نشان داد یک عباب و عمامه، گفت یک تیکنان به اندازه کف دست هم مخارج روزانه این شخصه، با همین نعلین عمامه در مقابل استکبار جهانی قیام کرده و میخواد یک رژیم 2500 ساله رو سرنگون کنه و خواهد کرد، چون اونطور که زهد و شجاعت و قاطعیت این مرد این کار خواهد کرد. امام اون روز به دنیا شناساند امام را. واقعا اون روز کاخهای استکباری از این جریان لرزید که اینقدر امام با اون زهد و قاطعیت و شجاعت اینقدر کارش تأثیر گذار، ولی پاپ ها چه کار میکنن؟ خلاصه ما در برابر ابعاد شخصیت بسیار با عظمتی قرار داریم که باید ما همین گفتم این سه تا کتاب را مطالعه کنید، در راستای این فکر و این اندیشه گام بردارید و امام را درست بشناسید. یکی صحیفه نور، دوم دفتر تبیان، سوم وصیت‌نامه. امام در وصیت‌نامه خودشان که حاصل تجارب این همه عمل کرد هاست، بعد از اینکه یک رژیم 2500 ساله را سرنگون کردن، یک نظام قدرتمند را به جای اون برقرار ساختن، 8 سال جنگ تحمیلی که تمام قدرت‌های استکباری به صدام کمک می‌کردند، روسیه اون روز، آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان، حتی بعضی از کشورهای اسلامی مثل مصر و اینها که ما اسیرهایی داشتیم از اردن، از مصر، اینا همه کمک میکردن به صدام که بلکه این چراغ را خاموش کنن. میدانستن که آینده برای اونا یک آینده ناگواری است، چون همین قدرت ها بودن در صدر اسلام بعد از عظمت اسلام توانستن که بالاخره با سیاست های خودشان اسلام را زیر سیطره خودشان قرار بدن و نور اسلام را خاموش کنند. می دانستن که دوباره همون تلعلق و همون انفجار به وجود آمده. به صدام کمک می کردن بلکه بتوانند این انقلاب را بخوانند. اما یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. و عرض بنده ملاق مطالعه این سه کتاب گفتم. در وصیت نامشان می فرمان می که توصیه من به علما به حوزه ها این است، در برابر هیچ انتخابی بی تفاوت نباشن، در تمام صحنه ها حضور داشته باشن، علما و حوزه های علمیه. الان ما در برابر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفتیم. امام می فرمان چه انتخاب ریاست جمهور، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی، چه انتخابات خبرگان رهبری، در تمام اینها کل مردم، چون یکی از حسنها و مزایای این انقلاب مردمی بودن است، امام برای مردم خیلی اهمیت قائل بودند. از این جهت مردم باید حضور داشته باشن، شما حضور داشته باشید، مردم را به حضور دعوت کنید. بعد اضافه میکنن که این یک وظیفه است و یک تکلیفه. کوتاهی کردن در شرکت در انتخابات یک گناهی است از گناهان کبیره، چون سرنوشت سازه. شما خودتان باید سرنوشت خودتان را در دست بگیرید و ورق بزنید. حتی یک رأی هم در این انتخابات اثرگذاره. از این جهت ما در برابر چنین جریانی در 22 خرداد قرار داریم. دشمنان هم با ذره‌بین خودشان، با مکر و حیله های خودشان ما را زیر نظر دارند و خیلی هم پول خرج بکنند که بلکه انتخابات کمرنگ بشه و این رئیس سوژه قرار بدن برای خاطر ضعف این مملکت و این نظام با این عظمت. و ما باید خوشیار باشیم. این یک جهادی است در برابر دشمنان اسلام، استکبار و صهیونیست ها که می دانند تمام حرکت ها منشأش از ایران علیه آنها. اینا الان نقشه های فراوان، سرمایه گذاری فراوان دارند. طوری باید نکشه که دشمن خوشحال بشه. ما باید دشمن را عصبانی بکنیم. از این جهت اون شاخصه ها که بنده عرض کردم، اول داشتن سابقه بسیار روشن انقلابی، دوم متدین و متعهد به آرمان اسلام، آرمان انقلاب، آرمان امام، تعهد و تقید به این موضوع بسیار مهمه که ارزش ها، مثلا ارزش های انقلابی، همه و همه محفوظ بمانه. سوم شجاع بودن که بتواند از اسلام و از انقلاب دفاع کنه در برابر قدرت ها، هر قدر شجاعتر باشه باعث سرافرازی و عظمت این نظام و این ملت و این اسلام خواهد بود. از این جهت سومین شاخصه، شاخصه شجاعت و جرأت و شهامت. چهارم فعال بودن، یعنی برای خدمت به مردم. یکی از ابعاد شخصیت امام این بود که سیاست مداران را خدمتگزار معرفی میکرد. هر سیاست مداری باید خودش را خدمتگزار بدانه، مخصوصا خدمت به زاغرنشین ها، فقرا، محرومین، مستضعفین، که اونا همشان در تأسیس این نظام سهم بیشتری دارند. از این جهت کسی که واقعا در فکر خدمت به مردم باشه، مخصوصا مردم مستضعف و محروم، فعالیتش همه در این محور باشه. پنجم این که متواضع بودن، مردمی بودن، با مردم انس و الفت داشتن، از درد و رنجهای مردم آگاه بودن، در فکر حل مشکلات مردم بودن، اینا صفاتی است که ما خودمان شخصی را معین نکردیم، از هیچ کاندیدای خاصی پشتیبانی نکردیم، ولی توصیه ما به اینه که شرکت حداکثری شرکت همگان باشه و همه حضور داشته باشن و رأی بدن. دوم این که شاخصه ها را و خصائص را و شرایط را بسنجن. کسی که دارای این صفت باشه که عرض کردیم به اون رأی بدن. این عرایض ما بود. امیدواریم انشاءالله تعالی خداوند توفیق بده همه در این راستا که راستای اسلام است همان گام برداریم و حرکت کنیم انشاءالله تعالی. امروز هم روز چهارشنبه است. حالا صلوات خط کنیم، بخواهد خط کنیم. ما فهم میکنیم مانند هر سال دیگه بعد از 15 خرداد دیگه بحثای حوزوی تعطیل باشه، ولی باید از وقت خودمان حتی یک دقیقه هم باشه استفاده کنیم. همه برنامه داشته باشید برای مطالعات خودتان. امروز دنیا احتیاج بیشتری به علم و تحقیقات و پژوهش داره. در دو عرصه باید شما کار کنید، هم در عرصه علوم حوزوی، هم در عرصه اجتماع، مسائل مربوط به نظام اسلامی، مربوط به انقلاب، مسائل مربوط به کید و مکر و نقشه های دشمن، و در برابر آنها ما موضع صحیح و موضع مناسب گرفتن، کار ما طلبه ها دو سه برابر شده، مسئولیت ما سنگینتر، البته فضائلم بیشتر. خب ما نهج البلاغه میگفتیم، ولی خواستم اول یک حدیثی مربوط به حضرت فاطمه سلام الله علیها در این ایام ارتباط با اون صدیقه کبرا داره عرض کرده باشم تا ببینیم به کجا میرسیم. کتابی از اونها معان الاخمار، یکی از تعلیفات شیخ صدوقه. شیخ صدوق 300 جلد کتاب تعلیف کرده، ما 24 تاشو داریم، بقیه همه از بین رفته. این خیلی عجیبه. یکی از کارهای علمای بزرگ ما پرکار بودنه. ما باید واقعا پرکار باشیم، باید 5 دقیقه از وقت خودمون رو هدر ندیم. 300 جلد کتاب تعلیف کردن کار شوخی نیست. اصلا شما در عمرتان یک دفعه بهار الانوار را از اول تا آخر مطالعه کردید؟ ببینید یکی از کتاب‌های مجلسیه. خیلی باید ما مطالعه کنیم، مطالعه منظم نه متفرق. از 300 کتاب شیخ صدوق که همیشه افتخار میکرد که به دعای امام اصل علیه السلام به وجود آمده، به دنیا آمده، 24 در دست داریم. یکیش کتاب معان الاخباره. به علت اینکه شیخ صدوق با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام آشنایی فراوان داشته، این کتاب احادیثی که تا حدی مشکله اونا رو معنا کرده، در دو جلدم اخیراً چاپ شده، معان الاخبار. در جلد اول اون چاپ که پیش بنده بود، صفحه 266 باب 48، حالا ببینید باب چه بابی که میخوای ایشان معنا کنه دیگه. باب معنی شمس و القمر و زهرت و الفرقده، باب معنی شمس، معنی قمر، معنی زهره و فرقده. این بابه، این بابه، باب معنی شمس و القمر و زهره و الفرقده. خب 4 تا حدیث در این باب ذکر کرده، ولی سند برمیگرده به جابر ابن عبدالله انصاری که یکی از خب شخصیت های بسیار بزرگه. ایشان میگن قال صلا بنا رسول الله صلی الله علیه و آله، صلاة الفجر، پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز فجر و نماز صبح را خواندن. فلم من فتل من صلاته، نماز پیغمبر که تمام کرد، اقبل علینا به وجه الکریم. جابر میگه پیغمبر رو کرد به مردم با چهره درخشان خودشان، بقول ما معاشر الناس، من افتقد الشمس، من افتقد الشمس، افتقد گم کردن، من افتقد الشمس فلیستمسک بالقمر، کسی که خورشید را از دست داد، خورشید غروب کرد، به قمر تمسک کنه. من افتقد القمر فلیستمسک بالزهره، کسی که قمر را از دست داد، گم کرد، به زهره تمسک کنه. و من افتقد زهره فلیستمسک بالفرقده، که زهره را کسی که از دست داد، به فرقده تمسک کند. بله، حدیث با عبارت‌های مختلفی نقل شده. یک حدیثه، مثلا این حدیث به این عبارت هم ذکر کرده، اقتدوا به شمس، به خورشید اقتدا کنید، فاذا غابت شمس اقتدوا بالقمر، فاذا غاب القمر تقتدوا بالزهره، فاذا قامت الزهره تقتدوا بالفرقدين. بعد به چهار چیز گفت، شمس و قمر و زهره و فرقدین. خب پیغمبر اینجور گفت، مردم نفهمیدن منظور چیه. بله قیل یا رسول الله، ما الشمس و القمر و زهره و الفرقدان، منظور شما چیه؟ منظور شما از شمس و قمر و زهره و فرقدان چی هست؟ قال انا الشمس. پیغمبر فرمودن من شمسم و علی القمر و فاطمه الزهرا از زهره و الحسن و الحسین الفرقدان. پیغمبر معنا کردن، گفتن که منظور که شمس من هستم و قمر علی ابن ابی طالب علیهم السلام، زهره فاطمه زهراست، فرقین این حسن و حسین. والا بچه شبه هرچی بگیم چی هست که اینطوری گفته معلومه. بعد یه تمزیل هم داره، شمس خب معلومه خورشید منبع نوره، در علم هیئت کرات آسمانی و اجرام سماوی را به سه قسمت تقسیم کردن، نجوم، کواکب، اقمار. نجوم به اون ستارگان میگن که منبع نورن، که مثل خورشید فعل و انفعالاتی در پیکر خورشید صورت میگیره، تا اینکه هیدروژن یک ماده است که قابل احتراق است، اینها بالاخره مشتعل میشه اونقدر فراوان و اشتعال زیاده که این میشه خورشید. این است که به این قبیل که اکثر ستارگان آسمان به همین ترتیب میگن نجوم، اونا که منبع نور و حرارت و درخشندگی میباشن اینا نجومن. خب این اصطلاح ها. دوم کواکب اصطلاح است. کواکب به اون سیارات میگن که دور منبع نور میچرخه، خودش نور نداره اما دور آن میچرخه، مثل زمین ما دور خورشید، عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتون، نه سیاره هن که دور خورشید میچرخن، یعنی کواکب هن، یعنی کواکب هن، سیارات هن، کواکب هن. سوم اقمار. اقمار اون قمری است که دور این سیارات میچرخه. زمین ما یک قمر داره ولی مشتری 12 تا قمر داره، زحل 10 تا قمر داره. خلاصه نجوم و کواکب و اقمار اصطلاحات علم هیئت به این ترتیبه. پیغمبر صلی الله علیه و آله انا الشمس و علی القمر و فاطمه از زهره. چرا با فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته زهره؟ زهره سومین، ببخشید، دومین سیاره است. عطارد، زهره، زمین، زمین ما سومه. دومین سیاره که دور خورشید میچرخه به این بگن که عطارد و زهره و زمین سومه، زهره دومه. اینا یک حرکت وضعی دارن که دور خودشون هم میچرخن، مثل زمین ما شب و روز به وجود میاد، حرکت انتقالی دور خورشید میچرخن که سال به وجود میاد، طوری قرار داده شده که از گردش به دور خورشید در یک مدار بیضی سال به وجود میاد، که در زمین ما 365 روز یک مرتبه دور خورشید میچرخه. زهره هم جزو سیاراته، دومین سال، ولی این زهره خیلی درخشنده است. الان به واسطه به وجود آمدن این برق دیگه اون چهره آسمان مردم درست نمی‌بینن. قبلا که برق نبود، شب تاریک می‌شد، مردم با آسمان خیلی آشنایی داشتن، با ستارگان آسمان، چهره آسمان الان دیگه برقا شبا نمیزنن کسی درست بینه. هی وقت برید به روستاها، بله به اون روستاها مستاها برید، شاید اونجا نگاه کنید، مخصوصا از برای نصف شب آسمان پرستاره عجیب میبینید. بله، ولی در شهرها مخصوصا چهره زهره یک سیاره است که این گاهی به بدرقه خورشید میره، گاهی خورشید را عرض کنم که بدرقه میکنه، گاهی استقبال میکنه. شما به وقتی که خورشید غروب بکنه به طرف آسمان نگاه کنید، یک ستاره درخشان میبینید، اون همون زهره است که خورشید را داره بدرقه میکنه. گاهی از اوقات استقبال میکنه در طرف مشرق قبل از طلوع خورشید، باز یک ستاره پردور میبینید. این زهره طوری قرار داده شده، گاهی بدرقه میکنه گاهی استقبال میکنه. بنده در کتاب به نام جهان آخرین اونجا چند صفحه درباره زهره نوشتم. خلاصه حضرت میفرمان من خورشیدم، علی قمر، فاطمه زهره است و فرقدان حسن و حسین. بعد دارن که این فرقدان ها، فرقدان چی هست؟ هفت برادری که میگن هفت برادر، فرقدان همون دو برادره. هفت ستاره میبینیم ما، به اونا میگن هفت برادر در آسمان. جده جز همین هست، جز من اون آخرش به جده میرسه. چهار تاش به شکل مربع، سه تاش اینطور امتداد پیدا میکنه، آخری جده. اون دوتا که جزء این مجموعه هفتگانه هستن میگن فرقدان، دو برادر میگن. خب در آن کتاب دانش اصل حضرت من نوشتم، و حضرت فرمودن که فرقدان هستم نه حسینه، به این فرقدان با کتاب الله توامه. در حقیقت برمیگرد حدیث اینی تار کنفی که مستقل کتاب الله به اطرتی، همینطور میشه. این فرقدان هم حسن و حسین دو برادر، نوشته این هم با کتاب الله تار لا یفترقانه حتی یردا علی الحوز. آخر کلام الحمدلله تعالی ذکر فاطمه زهرا سلام الله اختتام پیدا کرد. خداوند شکر میکنیم که توفیق داد این که امسال تحصیلی اشتغال ما برقرار بود. امیدوارم انشاءالله تعالی توفیق آینده هم برای اشتغال پیدا کنیم. شما را به خداوند سپردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.